بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و آله المعصومین. بحثی رو که انشالله به فضل پروردگار و عنایت اهل بیت در خدمت شما بزرگواران خواهیم داشت، اگر توفیقی باشه در رابطه با سوره یاسین هستش. من انشالله مباحثی رو خدمت شما عرضه خواهیم داشت در جلساتی که حالا به هر حال تو این ترم شما ها دارید. مطمئن اجازه میخوام امروز رو به عنوان مقدمه بحث و ورودی به هر حال مباحث یه چند تا نکته خدمتون عرض بکنم، حالا هر مقداری که تونستیم انشالله وارد بحث میشیم. منبع هم برای مراجعه و مطالعه‌ای که احیانا خواهران بزرگوار میخوان مطالعات بیشتری داشته باشن بعدن خدمت شما معرفی خواهد شد. اولا یه نکته ای رو عنایت بفرمایید، حالا در این حال که اجمالا همتون اهمیت کار خودتون رو و اینکه ورود به ساحت قرآن هستش اجمالا همه میدونید، ولی من یه نکته ای رو عرض بکنم. ببینید، امیرالمومنین علیه السلام یه کلامی در نهج البلاغه دارن که المرء مخبوء تحت لسانه، شخصیت هر کسی پنهان در زبانش هستش. تا وقتی که آدم حرف نزده شخصیتش پنهانه، همین که حرف بزنه کلام از او صادر بشه خصوصیاتش در کلامش خودشو نشون میده، در حرف زدنش خودشو نشون میده، شخصیتش تا حدی بروز پیدا میکنه، جلوه میکنه در کلامش. المرء مخبوء تحت لسانه، انسان پنهان هست زیر زبانش. همین که زبان گشود انسان خودش رو نشون میده. همون حرف سعدی که تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. آدم وقتی حرف بزنه خودش رو نشون میده. قرآن هم کلام خداست دیگه، قرآن هم کلام اللهه، یعنی شخصیت خداوند متعال با کلامش تجلی پیدا کرده، خداوند متعال خودش رو با کلامش نشون داده. تمام اسماء و صفات خدا، شخصیت خدا یعنی این دیگه، تمام اسماء و صفات الهی، علم خدا، هدایت خدا، حکمت خدا، رحمت خدا، رزق خدا، تمام اسمایی که شما تو دعای جوشن کبیر مثلا اسماء و صفات الهی رو میبینید، همه اینها تو قرآن تجلی پیدا کرده، شخصیت خداوند متعال در قرآن بروز پیدا کرده. در یک کلامی باز از حضرت امیر علیه السلام هستش که فرمود لقد تجلی الله فی کلامهی، خدا تجلی کرده در کلامش، من غیر ان یکون و رعوه، بدون اینکه مردم ببیننش، بدون اینکه او رو ببینن با چشم سر، اما خدا جلوه کرده. اینجوری هستش دیگه. لذا در یه روایتی هستش امام صادق علیه السلام سوره حمد رو میخوندن، خب سوره حمد قرآن دیگه، سوره حمد رو میخوندن، به ایاک نعبد و ایاک نستعین کرستن، انقدر تکرار کردن که حضرت افتاد، یعنی یه حالت قشوه مانندی برشون دست داد، افتاد. وقتی که به حال اومدن، به هوش اومدن، فرمودن که مازال کررتها حتی سمعتها من قائلها، اینقدر تکرار کردم این آیه رو تا از گویندش شنیدم. گویندش که خود خداست دیگه، یعنی پروردگار عالم رو دید، یعنی کلام او رو از خودش شنید. برای همینم هم هستش که چون قرآن تجلی شخصیت خدا هستش، قول ثقیله که در سوره مزمل هست، انا سنلغی علیک قولا ثقیلا، پیغمبر ما یک کلام سنگینی رو میخواییم بر تو بفرستیم. کلام سنگین، خب اگر فقط یه لفظ باشه و معنا باشه، خب اینه که ما هم میفهمیم ولان هیچ سنگینی هم حس نمیکنیم دیگه. اما چی بود که وقتی وحی بر پیغمبر اکرم نازل میشد گاهی موقع پیغمبر بیهوش میشد؟ در بعضی از اوقات در روایت داره امام صادق علیه السلام فرمود که آیاتی بر پیغمبر اکرم نازل میشد پیغمبر اکرم بیهوش میشد، انقدر سنگینی حس میکرد، عرق میکرد. حتی در روایت هستش که رو مرکبی که نشسته بود مرکب تا حدی کمرش خم میشد. پیغمبر اکرم تو سرمایه شدید عرق میکرد، حالتش دگرگون میشد و گاهی موقع هم از هوش میرفت، مدهوش میشد. از امام صادق پرسیدن که این زمانهایی که پیغمبر اکرم مدهوش میشد تو هنگام گرفتن وحی و نزول قرآن، اون زمانی بود که جبرائیل نازل میشد بر پیغمبر قرآن رو میآورد؟ امام صادق علیه السلام گفت نه، جبرائیل وقتی میومد مثل عبد میومد پیش پیغمبر مینشست، میومد مثل یه بندهی پیش پیغمبر مینشست. اون موقع هایی که پیغمبر این سنگینی رو حس میکرد و گاهی موقع بیهوش میشد، اون موقعی بود که بیواسطه از خدا میگرفت. زاکه ازا لم یکن بینه و بین الله احدان، اون موقعی که بین پیغمبر و بین خدا احدی نبود، جبرائیلی در کار نبود. زاکه ازا لم یکن بینه و بین الله احدون، زاکه ازا تجلل الله له، اون موقعی بود که خدا جلوه میکرد. پیغمبر اکرم بعضی از آیات و سور رو مستقیم از خدا گرفت، با جبرائیل نبود، به واسطه جبرائیل نبود، به سوره مائده. سوره مائده یکی از مواضعی بود که پیغمبر اکرم مستقیم از خدا گرفت. خب ببینید، این میشه قول ثقیل، کلام ثقیل. خدا خودش رو به هر حال نشون میده و اون کسی که چشم داره، اون کسی که اهل درکه، وجود مقدس پیغمبر اکرم در رأسش و معصومین، وقتی این رو میبینن که با تجلی خدا، با جلوه خدا مواجه میشن، بیهوش میشدن. قرآن کلام ثقیل هستش، از جایی اومده که البته حالا انشاءالله اگه فرصتی پیش بیاد، مناسبتی پیش بیاد، عرض خواهیم کرد که تمام عالم وجود از عالم بالا نازل شده. در سوره هجر آیه 21 خدا اونجا فرموده که هر چیزی تو عالم پایین هست از عالم بالا اومده. و ام من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، هر چیزی که تو عالم پایین هست خزائنش، اون اصلش، اون خزینش، اون منبعش بالاست. و ام من شیئن، هیچ چیزی نیست الا اندنا خزائنه، اون خزائنش پیش ماست، مقام اندالله که همون مقام اسماء و صفات الهی است، از اونجا نازل میشه، همه چی تنزل پیدا میکنه. قرآن هم یکی از چیزایی است که تنزل پیدا کرده دیگه، یعنی تمام اسماء و صفات الهی، کمالات خدا تنزل پیدا کرده، اومده پایین، اومده پایین، اومده پایین، انقدر تنزل پیدا کرده تا شده لفظ، تا شده این کتابی که تو دست من و شما قرار میگیره، تا شده این کتابی که ما بتونیم بخونیم، یه چیزی بفهمیم. این تنزله، ولی حقیقت قرآن تو عالم بالاست، اون اصل قرآن تو عالم بالا هستش، این تنزل قرآن هست، نزوله، انقدر اومده پایین برای که کسانی که تو عالم پایین هستن بتونن یه چیزی گیرشون بیاد. اما با همه این احوال، خود این وجود نازله، خود این وجود تنزل یافته هم باز یه شؤون و خصوصیاتی داره که با کتاب‌های دیگه و با چیزهای دیگه فرق داره. مرحوم ملا صدرا، این عالم بزرگ، این فیلسوف الهی، تو جلد پنج اسفار شون اونجا نقل کرده که حتی الفاظ قرآن با الفاظ کتاب‌های دیگه فرق میکنه. با اینکه شما الفاظ قرآن که خب شما مثلا فرض کنید با یه قلم نوشته میشه دیگه، کتاب دیگه نوشته، شما یه چیزی رو بنویسید، حالا قرآن رو بنویسید توی کاغذ، با یه قلم دارید می‌نویسید دیگه. مرحوم الله صدر میگه الفاظ وقتی تبدیل شد به الفاظ قرآن و خطوط قرآن، با کتاب‌های دیگه، با الفاظ دیگه، با خطوط دیگه فرق داره. این نور سر تا سر، این سر تا سر نه. اصلا لفظش با لفظ‌های دیگه فرق میکنه. اینجوری نیست که کسی بیاد بگه که خب چه فرقی میکنه، اینم واوه اونم واوه، اینم الفه اونم الفه، چه فرقی میکنه؟ خیر، وقتی تبدیل به قرآن شد، این لفظ تفاوت داره. مرحوم الله صدام میگه اگر کسی از ظلمت کده نفس خودش بیاد بیرون و متصل بشه به ولایت و بعد برگرده قرآن بخونه، همین الفاظ و خطوط رو نور میبینه، همینا رو نور میبینه. و کسانی بودن میدیدن. ببینید قرآن یه همچین وجودیه، اصلش و حقیقتش در عالم بالا که اصلا به وهم ما هم نمیاد، تازه این نزول یافتهش، این تنزلش، این که از هزار حجاب رد کرده تا اومده پایین، همینم با کتابای دیگه و با الفاظ و خطوط دیگه تفاوت داره، فرق میکنه، چون همش تنزل اسماء و صفات الهی هستش، تمام اسماء خدا تو قرآن خودشو بروز داده، تمام اسماء الهی تجلی کرده در قرآن. به هر حال یه همچین کتاب با عظمتی است که آدم بخواد در محضر او بنشینه، لذا جدا باید رعایت ادب او رو بکنه. بزرگانی بودن که حتی در جایی که قرآن، همین کتاب قرآن جایی بود، پاشون رو دراز نمی کردن. وقتی که احیانا می‌خواستن بخونن، حواسشون بود آدابش رو رعایت بکنن. یه بزرگواری به هر حال ایشون یه جمعی خدمتشون رسیده بودن، وقتی که قرآن را آوردن براشون، دو زانو نشست قرآن رو گرفت. وقتی که میخواست قرآن رو بده، اون کسی که اومد قرآن ازشون بگیره بره، بلند شد تا دم در قرآن رو مشایعت کرد، تا دم در. یعنی ببینید، من حالا نمیخوام بگم ماها تکلفی به خودمون بدیم و این سختی هایی که گاهی موقعا نمیدونه آدم فلسفش رو، اما در این حال همون مقداری که میتونیم و میدونیم ادبش رو رعایت بکنیم. کتاب معمولی نیست، حتی الفاظش، حتی خطوطش یک کتاب معمولی مثل کتاب‌های دیگر نیست. سر تا سر نوره و به هر حال برای نورانیت انسان و هدایت انسان اومده. من اجازه میخوام تبرکن یکی دو تا روایت رو خدمت شما عرض بکنم که به هر حال ارزش عرض کردم کارتون رو بیشتر و بهتر بدونید. یه روایت از پیغمبر اکرم هست که نشون میده اگر کسی بخواد ربانی بشه، اگه کسی بخواد با رب مرتبط بشه و عالم ربانی بشه، راهش چی هست. پیغمبر اکرم فرمود ما من مؤمنن ذکرن و انسا، هیچ مؤمنی نیست، مرد میخواد باشه یا زن، ما من مؤمنن ذکرن و انسا حرن و مملوکن، میخواد آزاد باشه، میخواد بنده باشه، مملوک باشه، الا ولله علیه حق واجب، مگر اینکه خدا بر او یه حق واجبی داره. اون حق واجبش چیه؟ ان یتعلم من القرآن. هر مؤمنی، زن یا مرد، خدا به گردنش حق واجبی داره. البته حقوق متعددی خدا داره، اما یکی از اون حقوق و مهمترینش که پیغمبر که اینجا اشاره کرده اینی که ان یتعلم من القرآن، قرآن رو یاد بگیره، اما فقط این نه، و یتفقه فیه، تفقه در قرآن پیدا کنه. تفقه یعنی فهم عمیق، یعنی فقط اکتفا به قرائت و خوندن و تلاوت نکنه، فهم عمیق پیدا بکنه. بله، بعد پیغمبر اکرم ثم قرأ هذه الآیه، بعد پیغمبر که اینو فرمود که حق خدا بر مؤمن اینی که قرآن رو یاد بگیره و تفقه درش، فهم عمیق درش پیدا بکنه، ثم قرأ هذه الآیه، بعد پیغمبر این آیه رو قرائت کرد، ولکن کونوا ربانیین، خدا میفرماید که همتون ربانی بشید، به ما کنتم تعلمون الکتاب، با تعلیم کتاب، با اینکه کتاب رو تعلیم بکنید. خب کسی میتونه کتاب رو تعلیم بکنه که خودش تعلم پیدا کرده باشه، خودش فهم پیدا کرده باشه. این راه ربانی شدن، این راه ارتباط با رب. در یه روایت دیگری که ابوذر از پیغمبر اکرم نصیحت خواست، پیغمبر اکرم فرمود اوصی که به تقوی الله فانه رأس الامر. اول نصیحت کرد ابوذر رو که ابوذر تقوا داشته باشه که در رأس همه امور هست، اگه پرهیز از گناه نداشته باشی کارهای دیگر بالا نمیبره تو رو. آدم هر چقدر از دکتر فوق تخصص هم نسخه بگیره و دارو و دوا مصرف بکنه، وقتی ناپرهیزی بکنه اون دارو اثر نمیکنه. پس اول از همه تقوا داشته باش. بعد ابوذر گفت آقا بیشتر بفرمایید. پیغمبر فرمود علیکه به تلاوت القرآن و ذکر الله کثیرن، هم قرآن رو تلاوت بکن، هم خدا رو زیاد یاد بکن، فانه ذکر لک، که این خوندن قرآن ذکر توه، فالسما این ذکر هستش در آسمان، و نور لک فی الارض، هم خوندن تو قرآن رو باعث میشه که در آسمان تو رو یاد بکنن، هم در زمین نورانی بشی. در روایت هستش که همون جور که وقتی زمینیان آسمان رو نگاه میکنن، ستاره ها رو میبینن، بعضیا پر نور، بعضیا کم نور، بعضیا تاریک، به چشم ماها نمیاد، آسمانیان وقتی زمینیان رو نگاه میکنن، بعضی از خونه ها پر نوره، بعضیا کم نوره، بعضیا هم تاریک. اون خونه های پر نور یا خونه هایی که نور داره ولو کمتر، خونه هاییست که توش تلاوت قرآن میشه. اون خونه های تاریک که به چشم ملائکه نمیاد، خونه هاییست که خونه های غفلت هستش که توش تلاوت نمیشه، طبیعتا وقتی به چشم ملائکه نمیاد دعا هم براشون نمی کنن، برای اون خونه. اون خونه ای که به چشم ملک میاد براش دعا میکنن، اگه یه بلایی هم بخواد بر اون خونه نازل بشه با دعای ملائکه دفع میشه. از این جهت گفته شده تو خونتون قرآن زیاد بخونید، فقط تو مسجد و تو جاهای عبادت قرآن نخونید، تو خونتون هم بخونید. سفارش شده. بعضی از بزرگان ما بودن شیفتی تقسیم میکردن بین خودشون و بچه هاشون، طوری که تو خونشون تقریبا همیشه تلاوت قرآن بود. این ساعت تو بخون، این ساعت تو بخون، اون ساعت تو بخون، که همش تلاوت قرآن تو خونشون بود. که در روایت هستش که خیلی خوبه که 50 تا آیه حداقل تو روز خونده بشه. امام رضا علیه السلام فرمود صبح اگه کسی بتونه بعد از تعقیباتش حداقل 50 تا آیه بخونه. روایت امام رضا علیه السلام هستش. یه روایت دیگری را من عرض بکنم، خیلی روایت قابل توجه است، تو کافی هست، در کتاب کافی شریف خیلی کتاب روایت ارزنده است. امام کاظم علیه السلام از موسی بن جعفر با دو سه تا از اصحاب نشسته بود. بعد حضرت از یه نفری که اونجا نشسته بود سوال کرد که تو دوست داری که در دنیا زیاد عمر بکنی بمونی؟ اون طرف گفت آقا بله. امام کاظم گفت برای چی؟ اون گفت آقا برای این که من سوره توحید رو دوست خیلی دوست دارم، دوست دارم عمرم زیاد بشه، سوره توحید رو زیاد بخونم. معلومه که خیلی آدم با معرفتی بوده. میگه چون سوره توحید رو خیلی دوست دارم میخوام عمرم طولانی باشه که سوره توحید رو خیلی زیاد بخونم. قل هو الله احد. بعد امام کاظم رو کرد به یکی از اصحابش که نشسته بود به نام حفص، رو کرد فرمود یا حفص، اگر کسی از شیعیان ما از دنیا بره و قرآن رو یاد نگرفته باشه، علم فی قبره، تو عالم قبر، تو عالم برزخ بهش تعلیم میکنن، قرآن رو یاد میدن بهش، که از همینجا فهمیده میشه که در عالم برزخ تکامل معرفتی برقراره. ولو تو عالم برزخ دیگه داره عمل نیست، کسی نمیتونه اونجا عمل انجام بده، مثلا اونجا نماز بخونه، روزه بگیره، اعمال انجام بده، صدقه بده، احسان بکنه، داره عمل نیست، داره عمل دنیاست. اما از جهت علمی و معرفتی آدم رشد میکنه. تشبیهن مثل خواب، شما تو خواب که نمیتونید اعمال انجام بده، عالم تکلیف نیست، اما معرفت میتونه بره بالا. عالم خواب اینجوری دیگه آدم میتونه یه چیزایی ببینه که تا حالا نمیدونسته، حالا میفهمه. اونجایی که خواب صادقه است، رویاهای صادقه هست، یه حقایقی که تا حالا براش کشف نبوده تو عالم خواب چه بسا براش منکشف بشه. عالم برزخ این چنین هست که تکامل معرفتی و علمی هست. امام کاظم فرمود علم فی قبره، تو عالم قبر تعلیمش میکنن، یادش میدن. چرا؟ لیرفع الله بهی من درجته، تا خدا درجه او رو ببره بالا. چون فإن درجات الجنه علی قدر آیات القرآن، چون درجات بهشت به تعداد و قدر آیات قرآنه. هر مقدار شخصی قرآن یاد گرفته باشه و تو جانش وارد شده باشه اونجا بهش درجه میدن. شیعیانی که اینجا مقصر نبودن، به حال امکانشو نداشتن که یاد بگیرن، اونجا بهشون یاد میدن تا درجه پیدا کنن. فإن درجات الجنه، چون درجات بهش علی قدر آیات القرآن. فیقال له اقرا ورقه، بهش میگن بخون برو بالا. البته این که بهش میگن بخون برو بالا، نه اینکه اونجا بشینه بخونه. عرض کردیم اونجا که داره عمل نیست که اونجا بتونه بشینه تو عالم غیب، تو عالم برزخ بشینه تلاوت قرآن تازه بکنه، نه. اونجا به خاطر اون ولایتی که داشته و علاقه‌ای که به قرآن داشته، به هر حال علومی از قرآن و معرفتی از قرآن بهش میدن تا معارف قرآن در قلبش وقتی نفوذ کرد به هر حال درجاتی بهش داد. ولی اونجا عالم قرائت به معنی اینکه اینجوری بشینه اینجا قرائت بکنه نیست، همون معرفت به اصل قرآنی هست. در هر حال این چند تا روایتی بود که خدمتتون عرض کردم. یه نکته ای رو من آخر تو این مقدماتی که دارم خدمت شما بگم عرض بکنم، و اون این که شکی نیست در عظمت قرآن، در اینکه قرآن شخصیت خداست، در اینکه قرآن تمام اسماء و صفات الهی است. همه اینا از جای خودش محفوظ، منتها اون چیزی که مهم هست این استش که این قرآن با عظمت چقدر وارد زندگی ما شده. بله خیلی چیزای عظیم الان هستن، خدا با عظمت ترین وجود تو عالم وجوده، اما تو زندگی بعضی هیچ دخش نداره. خدا هست، خیلی هم مهمه، خیلی هم با عظمت، عظمتش هم بی نهایت، اما تو زندگی بعضی اصلا نیست. قبول دارید دیگه، بعضی هستن که اصلا با خدا هیچ رابطه ای ندارن. قیامت و ابدیت خیلی با عظمته. مگه قیامت کم چیزیه؟ عالمی که آدم تا ابد یعنی نه میلیاردها سال، یعنی اصلا انتها نداره. خب این کم چیزیه؟ اصلا ابدیت رو آدم چند لحظه بشینه فکر بکنه روش، واقعا به هر حال مغزش سوت میکشه. یه دانشجوی بود، یه تو سر کلاسی بود، استادشون بهشون گفته بود که آقایون یه مقدار رو ابد برید فکر بکنید. این طفلک رفته بود تو خونه نشسته بود فکر کردن ابد، یه مقدار روش فکر کرده بود، فریاد زد، داد زد. ابد یعنی چی؟ یعنی انتها نداره. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو، شاگرداش میگفتن ایشون خیلی سر درس گاهی موقع بی ربط تا ما وسط درس بود آقایون ابد در پیش داریم، باز درس شو ادامه میده. وسط های درس گاهی موقع تذکر میداد که آقایون ابد در پیش داریم. خب خیلی چیز با عظمتی، اما قبول دارید همین چیز با عظمت تو زندگی بعضی اصلا وارد نشده، اصلا کاری ندارن با قیامت، کاری ندارن، توجهی ندارن به این چیز با عظمت. پس خیلی چیزایی با عظمت هست ولی تو زندگی اشخاصی وارد نشده. امام زمان بگه نیست، خیلی هم با عظمت، اما تو زندگی بعضی اصلا وارد نشده، اصلا یادمون نیستن، کاری به اون ندارن. که قرآن هم همینجور، قرآن خیلی با عظمته، ممکنه صدها روایت در عظمت قرآن بخونیم که قرآن چیه چیه چیه، همه اینا درست، اما مهم این که وارد زندگی ما بشه. مهم این هستش که این شیء عظیم رو ما تلقی بکنیم، دریافت بکنیم، وارد زندگیمون بشه. این مهم هستش. متاسفانه تو جامعه ما، تو جامعه مسلمین، آنچه به خصوص به هر حال این که دارم عرض میکنم، ماها مؤمنین، ماها شیعیان که توقع بیشتری هست از ماها، قرآن آنچنان که باید و شاید وارد زندگیامون نشده. حالا عمل به قرآن بماند، اون که حالا خیلی مرحله آخرشه، حتی فهم قرآن شما ببینید چند تا مثلا فرض کنید جلسه تفسیر خیلی جوندار هست که افراد مؤمنین بتونن استفاده ازش بکنن. حتی تو حوزه های ما، تو حوزه های علمی ما، قرآن و تفسیر قرآن جزء دروس جنبیه، در واقع جزء دروس جنبی محسوب میشه. حالا الان بعد از انقلاب که خیلی خوب شده، قبل از انقلاب که اصلا اگه یه کسی تفسیر میگفت بی سوادی حساب میشد، آقا بی سواده داره تفسیر میگه. اگه مثلا فرض کنید اصول و فقه و فلسفه اونا تدریس میکرد خیلی باسواد بود، اما اگه قرآن تدریس میکرد بودن این بی سواده، قرآن داره درس میده. خدا رحمت کنه همون شیخ مطهری تعبیر خیلی به هر حال سوزناک گله ای داشته، ایشون تو تعبیرشون هست که اگر کسی مثلا تو حوزه ما، حالا اون زمان به خصوص ایشون سخنرانیشون مال اون موقع بوده قبل از انقلاب، اگر کسی کفایه، یکی از کتب درسی حوزه های علمی هست اصول فقه، اگر کسی یک کفایه چارلا درس بده، کفایه چارلا یعنی متن کفایه رو درس بده، رد بر او رو هم بگه، رد بر ردش هم بگه، جواب او رو هم بده، این خیلی ملا و فاضله. اما اگر کسی مثلا قرآن بگه این منسوب میشه به بیسوادی. بعد ایشون نقل میکنه که مرحوم آیت الله خویی، خب ایشون مرجع خیلی باعظمتی بود، یه مدتی تفسیر شروع کرد تو حوزه نجف، تفسیر شروع کرد، بسیار هم تفسیر عالمانه ای رو شروع کرد که الان یه جلد اومده بیرون از درسای ایشون، تفسیر البیان، خیلی هم تفسیر عالمانه ای هست انصافا. و بعد ایشون قطعش کرد، تفسیرش رو دیگه ادامه نداد. از ایشون سوال کردن که خب برای چی شما قطع کردید تفسیر؟ همون دیگه، حالا انقدر به ایشون گفته بودن این بی سوادیه تفسیر گفتن، قطع. بعد به ایشون گفتن که خب علامه طباطبایی هم در قم او هم داره تفسیر میگه، خب شما هم بگید. مرحوم آیت الله خویی گفت علامه طباطبایی خودش رو قربانی کرد، تضحیه کرد، خودش رو قربانی کرد. خب ببینید این مهجوریت قرآن نیست که حتی در مثلا فرض کنید در جامعه ما، بلکه در حوزه ما قرآن باید انقدر مهجور باشه که تدریسش بیسوادی محسوب بشه. این گله پیغمبر رو به دنبال داره. یا آقای تو مکه تفاعل زده بود به قرآن که من رابطم با قرآن چی، جامعه ما چجوری هست. این آیه اومد و قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول در قیامت گله میکنه که خدای این قوم من قرآن رو ترک کردن، قریب گذاشتنش. به هر حال این قرآن با عظمت باید وارد زندگی ما بشه. مهم اینه، صرف این که ما بیام روایات در عظمت قرآن بخونیم یا بیام بگیم قرآن شخصیت خداست، تجلی خداست، این کافی نیست. باید ورود در زندگی ما داشته باشه. اصحاب پیغمبر اکرم در روایت هست، خیلی جالبه، خیلی جالب هستش. اصحاب پیغمبر اکرم در روایت هستش که 10 تا آیه از پیغمبر یاد می‌گرفتن، 10 تا آیه. وقتی که از جهت علمی و عملی روش کار کردن، وقت بعد می‌رفتن 10 تا دیگه می‌گرفتن. 10 تا یاد می‌گرفتن، هم میفهمیدن این 10 تا منظور خدا چیه تو این 10 آیه. از جهت علمی فهمش رو پیدا میکنن، از جهت عملی هم اون نکاتی که باید بهش عمل بکنن تو این 10 تا آیه بوده عمل میکردن. بعد به پیغمبر میگفتن آقا 10 تا دیگر رو با ما بکن. اینجوری یاد میگرفتن. ببینید یعنی همون حضور قرآن در زندگی، این خیلی مهم هستش که واقعا هم و غممون این باشه. والا چه بسا خدایی نکرده وزری بیشه برگردنمون اگر آدم فقط و فقط یاد بگیره و عمل نکنه. در هر حال در رابطه با سوره یاسین که انشالله اگر خدا توفیقی بده یه مرور اجمالی به هر حال بر این سوره خواهیم داشت. خب سوره یاسین محتواش اولا 83 تا آیه داره و از سور مکی هست که در مکه بر پیغمبر نازل شده. طبیعتاً سوری که مکی هست خیلی احکام و خصوصیات به هر حال جزئیات زندگی و اینا توش نیست. سور مکی معمولاً اصول دین، اصول عقاید، کلیات عمده، چون در دوران مکه هنوز جامعه مدینه و حکومت پیغمبر که بخواد اجرا بکنه دستورات رو، مسائل حقوقی، اخلاقی، جزئیات، خیلی اینا تشریح نمی‌شد. طبیعتاً بیشتر همون آیات معاد و مبدأ و راجب اینجور مسائل بود. سوره یاسین هم همینه. عمده سه محور توش هست. یه محور راجب پیغمبر اکرم و رسالت پیغمبر و قرآن به عنوان معجزه پیغمبر و هدف قرآن و نزول قرآن. یه محور این سوره است. پیغمبر، رسالتش، معجزه‌اش که قرآنه و هدف قرآن، هدف نزول قرآن. یه محور دیگری که تو سوره یاسین هست راجع به خود خداوند متعال مبدأ هست و عظمت پروردگار و نشانه‌های توحید. یک موضوع سوم و محور سومی که تو سوره یاسین هست راجع به معاد، راجع به بهشت و جهنم هست و بعضی از خصوصیات و نکاتی که راجع به عالم آخرت گفته شده. به یک معنا به هر حال اصول دین تو این سوره آمده، اون خطوط اصلی دین تو این سوره اومده و خصوصا مثل هر سوره دیگری و آیات دیگری که خدا متعال هدفش فقط کلاس عقیدتی گذاشتن که نیست، برای آدم درست کردن و هدایت کردنه، همش با یه سبقه اخلاقی و تربیتی بیان شده. نکته های تربیتی و اخلاقی هم توش خیلی زیاد هست. از این جهت چون این سوره یه سوره هستش که اهداف دین درش آمده، به قلب قرآن شاید معروف شده باشه، از این جهته. میدونید سوره یاسین در روایت هستش که قلب قرآن هست، شاید از این باب باشه که چون قلب اون مرکز اصلی و تپندهی هستش که حیات یک انسان به اوه، خب حیات دین هم به همون اصولش هست، به همون نقاط اصلیش هستش، تو این سوره وارد شده. من اجازه میخوام فقط یک روایت رو در این زمینه یه روایت رو خدمتون عرض بکنم که در ثواب الاعمال شیخ صدوق این روایت آمده که از امام صادق علیه السلام نقل کردن. من چون روایت حالا طولانیه من همشو نمیخونم، فقط یه قسمتش رو میخونم. امام صادق علیه السلام فرمودن که ان لکل شیء قلبا و ان قلب القرآن یاسین. هر چیزی یه قلبی داره، یه نقطه اصلی داره، یه نقطه اصلی و محوری داره. و ان قلب القرآن یاسین، قلب قرآن یاسین هست. فمن قرأها قبل ان ینام او فی نهاره، قبل ان یمسی، اگر کسی تو روز بخونه این سوره رو، اگر کسی این سوره، خاصیت این سوره هستش، اگر کسی تو روز بخونه، کان فی نهارهی من المحفوظین و المرزوقین حتی یمسی، تو اون روز محفوظه و رزق بهش میدن، من المحفوظین و المرزوقین، هم تحت حفظ خداست هم رزق خدا بهش میرسه تا شب، حتی یمسی تا شب. این اگه تو روز این سوره رو بخونه. و من قرأها فی لیلهی، اگر کسی تو شب بخونه، قبل ان ینام، قبل از خواب، و کل الله بهی الف ملکن یحفظونه من شر کل شیطان رجیم، خداوند متعال هزار ملک رو در حفظ او قرار میده که از شر شیطان حفظش بکنن، و من کل آفتن، و از هر آسیبی. و ان مات فی یومهی، اگه تو اون روز بمیره، همون روزی که شب قبلش سوره یاسین رو خونده، اگه تو اون روز بمیره، ادخله الله الجنه و حذر غسله سلاسون الف ملکن، و خدا برو در بهشت داخل میکنه. البته ببینید این ثواب هایی که داده شده هیچ بر کسی خیلی چیزی نیاد که آدم بگه او این همه، بله برای یه آیه، یه آیه اگر در جان کسی قرار بگیره، پروردگار عالم او رو تو بهشت واردش میکنه. حالا چه برسه به یک سوره، اگه قرائت بکنه، قرائتش هم با تدبر باشه، با شرایط باشه. این آدم از فضل خدا این چیزا رو بزرگ نشمره ها، خدای بی نهایت بخواد چیز به آدم بده، او به اندازه خودش نگاه میکنه، نه به اندازه ما، به فضل خودش نگاه میکنه. و در غسلش اگه تو اون روز بمیره، خدا او رو وارد بهشت میکنه، و در غسلش سلاسون الف ملک، 30,000 ملک شرکت میکنن، کلهم یستغفرون له، استغفار براش میکنن، و یشیعونه الی قبره، او رو تشییعش میکنن تا قبر، بل استغفار الله، تا با استغفار او رو تشییعش میکنن تا قبر. فاذا دخل فی لحدهی، وقتی وارد لحد، وارد قبرش شد، کانو فی جوف قبرهی، در کنار قبرش میستن یا داخل قبرش عبادت خدا رو میکنن، ثواب عبادت اون ملائکه برای این شخص قرار داده میشه، و قبرش وسیع میشه، و فسح له فی قبرهی مد بصره، تا چشم کار میکنه قبرش وسیع میشه، و اومن من زغتت القبر، از فشار قبر در امان میمونه. اینا آثاریست، البته روایت خیلی طولانیه، حالا اگر هر کدوم از بزرگواران خواستن مراجعه بکنن تو ثواب الاعمال شیخ صدوق تو فایده. در یه روایتی هستش که ریحانت القرآن هست، در یه روایتی هستش از امام صادق علیه السلام که علمو اولادکم یاسین، به اولادتون یاسین یاد بدید، فانها ریحانت القرآن، که اون به اصطلاح ریحانه و گل سرسبد قرآن هستش. در هر حال سوره هستش که سفارش زیاد، البته فواید دیگری تو ثواب الاعمال هست، کنار محتضر خوندن و کنار مریض خوندن و همسایه، لکه این حال بعدا خودتون مراجعه بکن. خب حالا عنایت بفرمایید، این سوره خب مثل هر سوره دیگری با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه. من فرصتم زیاد نیست، فقط یکی دو تا نکته خدمتون عرض میکنم، بقیه‌شو انشالله میگذاریم برای جلسه بعد. این سوره مثل همه سوره های قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه. شما میدونید فقط یک سوره هست که با بسم الله شروع نمیشه، سوره توبه هست. بعضیا حکمتشو این گفتن که چون سوره توبه با براءت شروع میشه، با لعن به تعبیری شروع میشه، براءت من الله، رو این جهت با بسم الله تناسب نداره. بسم الله الرحمن الرحیم که اسم ذکر رحمت خدا هست تناسب نداره، ولی معلوم نیست این باشه ها، معلوم نیست این باشه، چون سوره تبت هم همش هم با نفرین شروع شده. تبت یدا ابی لهب و تب، با این خب بسم الله داره. پس این که حالا سوره توبه چون اولش با براءت شروع شده بسم الله نداره، این شاید وجهش نباشه. شاید وجهش این باشه که در بعضی از روایات ما هست که بسم الله الرحمن الرحیم آغاز هر سوره و پایان سوره قبلیه. هرچی که بسم الله باشه نشون میده سوره قبلی تمام شده و سوره بعدی میخواد شروع بشه. خب بسم الله در واقع اون موقع میزان بوده که شروع هر سوره و انتهای سوره قبلی بوده. بعضی از مفسرین گفتن که سوره براءت، سوره توبه بسم الله که نداره، چون دنباله سوره انفاله، یه سوره مستقل نیست، دنباله انفال هستش. بنابراین در واقع همون سوره انفال ادامه پیدا میکنه و این سوره توبه یه سوره مستقلی نیست. این وجه بهتره، هم از اون جهت که روایت داریم که بسم الله اول هر سوره و انتهای سوره قبله، اون وجهی که با براءت شروع میشه اون ظاهرا روایت نیست. بنابراین به علاوه که اشکال هم عرض کردم میشه گرفت که خب سوره های دیگری هم داریم که اونا هم با لعن و نفرین و با اینجور چیزا شروع شد. در هر حال سوره یاسین با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده. من چون این بسم الله یه آیه است که در همه سوره ها تکرار میشه، یه نکته ای رو یا یکی دو تا نکته رو اجازه میخوام که حتما راجع به بسم الله بدونیم و انشالله بعد وارد خود آیات بشیم و بحث ترجمه و حالا یه نکاتی رو خدمت شما عرض خواهیم کرد. ببینید خداوند متعال اسمایی داره، پروردگار عالم اسمایی داره که تو بسیاری از دعاها، دعای سماط، دعای مجیر، به خصوص دعای جوشن کبیر اسماء خدا ذکر شده. حالا تا هزار اسم مثلا تو دعای جوشن کبیر اومده. اسمهای خدا با اسمهای ماها فرق میکنه. ماها اسمهایی که رو خودمون میگذاریم صرفا یه لفظیست برای شناسایی هم دیگه، یا اسمایی که رو اشیایی که دور و برمون هست، مثلا این میزه، این خودکاره، این فلانه، این فلان، برای شناسایی یه لفظی رو میگذاریم یا برای شناسایی هم دیگه. گاهی موقع این اسما هم خیلی بیقواره است، ممکنه خیلی هم همچین تناسبی هم نداشته باشه. فرض کنید به یک کسی میگن حسن، با اینکه شاید خیلی حسنی هم نداشته باشه، اینجوری هم نیستش که الزامن گفت برعکس نهند نام زنگی کافور. به اون سیاه حبشی میگن کافور، اینجور اسمایی هم هستی. اما اسماء خدا که این شکلی نیست. اسمهای خدا در واقع کمالات خداست. اسماء الهی کمالات خداست، شؤون خداست. یعنی وقتی میگیم خدا علیم قدیره، یعنی خدا این کمال رو داره، علم داره. قدیره یعنی قدرت داره. خبیره یعنی خبرویت داره. حکیمه یعنی حکمت داره. پس اسماء الهی یعنی کمالات و شؤون الهی. توجه می‌فرمایید؟ این اسماء خداست. ما هم اسماء داریم. مثلا یکی کسی رو میگن عالمه. عالم یعنی این کمال رو داره، علم داره. میگن مثلا قادره یعنی قدرت داره. میگن مثلا جمیله یعنی زیبایی داره. اما کمالات ما ناقص و محدوده. اون طرف عالمه ولی علمش چقدره؟ خیلی محدود، خیلی جزئی. قدرت داره ولی قدرتش چقدره؟ بسیار محدود. اینه دیگه، ما کمالاتمون همش محدوده. ما هم این اسماء رو داریم، عالم هست، حکیم هست، قادر هست، جمیل هست. میگیم فلانی خیلی رحیمه، خیلی مهربانه، دلرحمه. ببینید این اسما رو به کار میبریم، ما هم این کمالات رو انسان ها هم دارن، اما به صورت محدود و ناقص. میان یه عالمی رفته بود روی منبری نشسته بود، سه تا پله بیشتر نداشت. ابن جوزی معروفه در تاریخ، میگن رفتن رفته بود رو منبر می‌خواست درس بگه، سه تا پله بیشتر نداشت نشست. یه کسی ازش سوال کرد، گفت نمیدونم، جوابش بلد نیستم، خیلی صاف و ساده. یه سوال دیگری یه کسی دیگه گفت اینم نمیدونم. یه کسی یه تیکهی به ایشون انداخت که خب آقا اگه نمیدونی برای چی رفتی رو منبر نشستی؟ جواب قشنگی داد، گفت بعد این سپلهی که اومدم بنزه علمم، اون مقداری که میدونم اومدم که شما اینو نمیدونید. اگه قرار بود بنزه جهلم برم رو منبر که باید یه منبری تا قله آسمون برای خودم درست بکردم، خیلی چیزا رو نمیدونم. واقعش ما ها این شکلیم، کمالاتمون همش ناقص محدود. اما خداوند متعال اسماء و کمالاتش اکمله، بی نهایته، نامحدوده. ولذا در قرآن میگیم ولله الاسماء الحسنا، اسماء حسنا خدا. ما هم اسماء داریم، اسم داریم، ولی اسم ما حسنانی احسن نیست، اکمل نیست، ولی اسماء خدا احسن و بهترین و اکمل کاملترین، چون نامحدوده، هیچ نقص نداره. اگه قدرت داره بی نهایت، اگه مهربانی داره بی نهایت، اگه جمال داره بی نهایت، هیچ نقصی توش نیست. خب پس این نکته اول که اسماء خدا یعنی کمالات الهی، اونم به صورت نامحدود و بدون نقص. نکته دومی که هر کمالی در هر موجودی وجود داشته باشه، گفتیم موجودات دیگه هم کمال دارن ولی ناقص، کمالات موجودات دیگه اگه با یه دید توحیدی نگاه کنیم در واقع شعایی از همون کمال خداست، یعنی از خودشون نیست. همین قدرت محدودی که ما داریم، همین علم محدودی که ما داریم، همین فرض کنید رحمت محدودی که ما داریم، همین کمالات محدود، نه ما، هر موجودی، هر موجودی توی این عالم کمالاتی داره، قدرتی داره، مثلا جمالی داره، هر چی داره. این کمالات از خودش نیست، این کمالات از خودش نیست. چرا؟ چرا کمالات از خودش نیست؟ حالا اولا من قبل از اینکه چراش رو بگم، این آیه قرآن که الان گفتم ولله الاسماء الحسنا، اونایی که ادبیات عرب میدونن ببینید این لله این مقدم شده، افاده حصر میکنه، یعنی فقط و فقط اسماء کمالات به صورت اتم مال خداست، بقیه کمالاتشون شعاع کمال خداست. چرا؟ چون همه فقیره، از خودشون چیز، همونجور که اصل وجود ما مال ما نیست، اصل وجود ما از کسی دیگری است، کمالات وجود ما هم همینجور. عالم همه فقیره. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، سوره فاطر. مردم همتون فقیرید، از خودتون چیزی ندارید، نه اصل وجودتون مال خودتونه که خیلی روشنه، نه کمالاتتون، هیچی از خودتون نیست. امیرالمومنین تو مناجات مسجد کوفه، من تقاضا میکنم این رو خیلی عنایت بفرمایید، حضرت امیر علیه السلام تو مناجات مسجد کوفه تعبیراتش رو ببینید، به خصوص اونایی که دروس حوزوی خوندن. حالا من میتونم اگه یه اشاره میکنم به اصطلاحش ببینید، حضرت امیر اینجوری تعبیر میکنه: مولای یا مولای انت القوی و انا الضعیف، خدای تو قوی هستی من ضعیفم. خوب دقت بکنید، این که حضرت امیر میگه خدای تو قوی هستی من ضعیفم، نه اینکه من بچه که بودم ضعیف بودم الان جوونم و زور بازو دارم و قویم، نه خیلی همین الانم ضعیفم، یعنی من الان ضعیفم. به تعبیر طلبه ها این کلمه ضعیف مشتق، مشتق ظهور در حالیت، فعلیت داره، یعنی بالفعل همین الان وقتی به کسی میگن دکتر، یعنی همین الان دکتره. حالا درسته که گاهی موقع مجازن یه کسی که پزشکی میخونه همون سال اول میگن آقای دکتر، اینا مجازگوییه. سال اول معماری میگن آقای مهندس اومد، میگن مهندس نشده که، هنوز نشده که. اونی که بالفعل هست یه عنوان روش میگذارن. از تعبیر میگه خدایا تو قویه من ضعیفم، یعنی همین الان که زور بازو دارم، همین الان که درب قلعه خیبر رو میکنم، همین الان ضعیفم. چرا؟ چون این قدرت مال من نیست، مال توه، از خودم نیستش که. مولای یا مولای انت العالم و انا الجاهل، خوب عنایت بفرمایید این رو، این نکته معرفتی بسیار بلندی توش هست. خدایا تو عالمی من جاهل، امیرالمومنین داره میگه من جاهلم، این مجازگویی نیست، یعنی همین الان من جاهلم. همون علی که میگفت سلونی قبل ان تفقدونی، هر چی میخواید از من بپرسی، همون علی داره میگه من الان جاهلم. نه اینکه مثلا قبلا جاهل بودم، قبلی که درس بخونم جاهل بودم، الان دیگه عالمم. انتل عالم و انا العالم، تو هم یکی منم یکی. نخه، همین الان که علامه دهرم، همین الان من جاهلم. چرا؟ چون علم مال خودم نیست. علم دارم ولی مال خودم نیست. وقتی مال خودم نیست پس جاهلم دیگه. وقتی مال خودم نیست پس جاهلم دیگه. خدایا انت الغنی و انا الفقیر، ثروتمندترین فرد تو این عالم هم باید همینو بگه. خدایا تو غنی هستی من فقیرم، یعنی همین الان فقیرم چون ثروت مال خودم نیست که. ببینید این مطلبه که کمالات مال ما نیست، ما فقیر محضی، نه اصل وجودمون نه کمالاتمون. شعاییست از خدا که به ما خورده، از علم خدا به ما خورده شدیم علیم عالم، از جمال خدا خورده شدیم جمیل، از قدرت خدا خورده به ما شدیم قادر. تشبیهاً نور خورشید وقتی که طلوع میکنه یه مرتبه نور پخش میشه دیگه، از منفذها پنجره ها از همه میره تو، روشن میشه همه جا به تناسب اون پنجره و منفذ، به مقداری که نور میگیره روشن میشه. اما یه نور بیشتر نیست، همون نور خورشید همه جا رو روشن کرده. ممکنه یه پنجره قرمز باشه نور بشه قرمز، یه پنجره سبز باشه نور بشه سبز، یه پنجره رنگ نداشته باشه نور همون نوره. ممکنه نورها تفاوت تو کم و زیادش داره، اما یه نوره همه رو روشن کرده. پروردگار عالم اینه، اسماءش علم و قدرت همه مال اوه. تو دعای کمیل چی میخونید؟ و به اسمای کلتی ملعت ارکان کلشه، اسمای تو همه جا رو پر کرده. اینم یه نکته که خیلی عنایت بهش بکنید. و آخرین نکته که من فقط عنوانشو میگم، توضیحش برای جلسه بعد که اون وقت بسم الله الرحمن الرحیم روشن بشه و اون وقت آدم میفهمی که تو هر کاری چرا باید بسم الله بگه. آخرین نکته و سومین نکته امروز در تو بسم الله این که هر کاری که تو این عالم کسی انجام میده، هر حرکتی، هر سکونی، هر حادثه‌ای، هر چیزی که تو این عالم رخ میده واسطه اسماء خداست. اگر کسی بلند میشه میشینه، یعنی یه چیزی که مظهر قدرت انجام میده، این شوهای از قدیر خدا بهش خورده، به حول الله و قوه، قدرت خداست که این بلند شده یا نشسته دیگه. اگر شما الان دارید میشنوید، اسم سمیع خدا یه جلوی بهتون خورده که میتونید بشنوید. اگه میبینید بصیر خدا، از اون اسم بصیر خدا، یعنی کمالات خدا باعث شده شما این کمالو الان دارید، میتونید بشن. هر کاری، هر کاری تو این عالم تحت حکومت خداست، با اسماء خداست، از آثار اسم خداست. حضرت نوح وقتی که مؤمنین رو تو کشتی سوار کرد، حضرت نوح وقتی که تو کشتی مؤمنین رو سوار کرد، تعبیر رو ببینید تو قرآن، اینا زود آدم نباید ازش رد بشه. وقتی که سوار کشتیشون کرد، ببینید تعبیر از نو اینه: قالر کبو فیها، سوار شید. قالر کبو، گفت ارکبو، سوار شید فیها، در این سفینه، در این کشتی. بسم الله مجراها و مرساها، فقط و فقط این بسم مقدم شده، جار و مجروریست که مقدم، فقط و فقط با اسم خداست که حرکت میکنیم، با اسم خدا مینشینیم. این کشتی حرکت میکنه روی امواج و بعد فرود میاد، فقط با اسم خدا. یعنی فکر نکنید که مثلا فرض کنید محکم بودن این کشتی که من درستش کردم، من کار، نه، اسم خدا داره کار میکنه. گفت نوح، این اشعار مال شیخ بهای زهره، نوح از برکت این اسم و صفات گشت از مهلکه آب نجات. موسی این اسم چوبرخان به تور، یافت گفتار تجلی با نور. عیسی این اسم چوبرخان، اموات یافتند از اثر اسم حیات. با اسماء الله کار میکردن، اسماء خداست که دارم داره تو این عالم کار میکنه. کمالات خدا پشت همه ایناست، البته تو باطن. تو ظاهر مثلا فرض کنید من دارم دستمو تکون میدم، من این لیوانو برمیدارم، تو ظاهر اینجوریه، من آب بخورم، من خودمو سیراب میکنم، من خودمو مثلا یه لقمه برمیدارم سیر میکنم، تو ظاهر اینه. اما تو باطن پشت قضیه. ببینید امیرالمومنین هم تو دعای کامل اینو دیگه، اینو میگه دیگه، و به اسماء کلتی، خدای اسماء تو ملعت مملو کرده، پر کرده، ارکان کل شی، اون رکن یعنی پشتشو، اون تکیگاه های همه چیز اسماء خداست، اون باطنه. ظاهر همین اسباب داره کار میکنه، تو ظاهر همین اسباب داره کار میکنه، و از این جهت ما باید با اسباب کار بکنیم. هیچ کسی نمیتونه اسبابو بذاره کنار. عالم عالم اسباب، عالم دنیا عالم اسبابه، و سنت خدا اینه که با همین اسباب تو کار کن. و حتی اگه کسی بخواد بدون سبب کار بکنه، گفتن نه این درست نیست، بیشینه بگی خدا رزق منو بده، نه خیر، پاشو اسبابش هست برو کار بکن. بدون تلاش بخواد خدا علم براش بفرسته، نه خیر، باید بری دنبال دفتر و کیف و مدرسه و استاد و زانو زدن و اسباب علم. مریض باشه بگی خدا شفا بده، نه خیر، باید بری دنبال دکتر و دوا و اسباب. ظاهر باید این محفوظ بمونه، سیره خدا همینه که با همین اسباب باید کار بکنی. در روایت هستش که یکی از پیغمبران، اینو مرحوم نراقی تو جامع سعادتش نقل کرده، یکی از انبیا، ظاهر هست موسی هست اونجا که من تو ذهنم، حالا یکی از انبیا مریض شد، دنبال دارو نرفت، دنبال گیاهان دارویی نرفت، و شفا رو گفت از خدا میگیرم، توکل بر خدا. یه مدت گذشت خوب نشد، خطاب کرد که به خداوند متعال که خدایا من که دعا کردم توکل کردم به تو، چرا خوب نشدم؟ خطاب رسید که تو میخوای با توکلت حکمت ما رو باطل کنی، ما اسباب رو حکیمانه خلق کردیم، اون گیاه دارویی حکیمانه خلق شده، از این راه تو باید بیای، با توکلت که نمیتونی اون رو باطلش کنی، اسباب رو باید آدم استفاده کنه ازش. گاهی موقع بعضیا هستن گله میکنن که مثلا حاج آقا ما دخترمون می‌خواست ازدواج بکنه، پسرمون می‌خواست ازدواج بکنه، ما توکل کردیم به خدا، استخاره هم کردیم، خوبم اومد، دعا هم کردیم، همه اینا رو رفتیم، اتفاقا مثلا یه کسی نصیب دخترمون یا پسرمون شد که اختلاف بینشون افتاده، چقدر مشکلات هست، چی هست، چی هست، چی هست، با اینکه ما توکل کرده بودیم، دعا کرده بودیم، استخاره کرده بودیم. جواب این هستش که شما یه سنتی رو که باید تو دنیا انجام میدادید، یعنی اینکه تحقیق میکردید، نه اهل بید اینجوری فرمودم، باید تحقیق میکردید ببینید اون چه خصوصیتی داره برای ازدواج، شرایطش رو باید ببینید، هر چیزی رو که صرف این که آدم جو نشسته باشه و بگی که خدا برای من بفرست، این که نیست، تو باید اون دنبال میرفتی شرایط رو تحقیق میکرد، همچون که پیغمبر و اهل بیت فرمودن برای ازدواج باید طرف مقابلتون رو ببینید که عاقل هست، رشید هست، عقل زندگی داره، میتونه یه زندگی رو اداره بکنه، اخلاق داره، دین داره، خانواده خوب داره، باید اینا رو احراز بکنی، بعدم دعا کن، بعدم توکل کن. اما تو اون کار رو نکردی، همچون نشستی گفتی خدا رزق منو بده. خب گفتن یکی از کسانی که دعاشون مستجاب نمیشه اونه که نشسته باشن بدون اینکه دنبال سببش برن، میگن رزق منو بده، خدا به من علم بده، خدا به من روزی بده. خدا میگه تا آخرم بشین اینجا، تا قیامتم بهت چی نمیدم. عالم عالم اسبابه، درسته که آدم باید دنبال اسباب بره، اما اثر رو از اسباب ندونه. پشت اسباب یه دستی است که به قول امام سجاد علیه السلام تو صحیفه سجادیه، تو دارن دعای هفتم صحیفه سجادی است، و تسببت به لطف کل اسباب، خدای اسباب به لطف تو اسبابن، و تسببت به لطف کل اسباب، اسباب به لطف تو اسبابن. پس بنابراین تو این عالم هر کاری صورت میگیره، کاری که دارم عرض میکنم فکر نکنیم تو کارهای بزرگ، کوچکترین کار، کوچکترین کار، آب خوردن، خوابیدن، اینا پشتش اسماء الهی هستن، کمالات خدا که تو میتونی یه کاری انجام بدی، که تو قدرت داری، که تو سمع داری، بصر داری، چی داری، چی داری، اینه. ولذا عقیده من این هست، این نظر خود بنده هستش، که دعای جوشن کبیر با اینکه توش خواسته ای از خدا نیست، شما تو دعای جوشن کبیر چیز از خدا نمیخواید، اونی هم که الغوص الغوص خلصنا من النار که آخر هر بندی گفته میشه، میدونید اون جزء دعا نیست، تو روایت گفته شده که خوبه که آدم هر بندی که تمام بشه این دعا رو بکنه که به هر حال الغوص الخلصنا من النار، یا رب از خدا اینو بخواد که خدای منو از جهنم نجات بده. اما تو خود دعای جوشن فقط اسمای خدا رو شما میبری، یا علیم و یا خبیر و یا رحیم و یا رحمان و یا فقط اسمی. من عقیدم این استش که در این حال که به ظاهر شما فقط داری اسمای خدا رو میگی و خواسته توش نیست، از همه دعاها بیشتر خواسته توشه، از خدا خواستی. چون اون موقعی که داری میگی یا رحیم، داری به خدا توجه میکنی تو این لباس، تو لباس رحمت. وقتی شما به خدا تو این لباس، یا وقتی میگی یا رزاق، داری به خدا توجه میکنی تو این کمالش، کمال رزاقیتش. خب مگه خدا تو قرآن نفرموده فذکرونی اذکرکم؟ شما به یاد من باشید، منم به یادتون. وقتی ما خدا رو با این کمال رزقش توجه میکنیم، خدا با همین کمالش به ما عنایت میکنه. یعنی در واقع به طور پنهان وقتی میگیم یا رزاق، داریم میگیم ارزقنی، خدا به من رزق بده. وقتی میگیم یا علیم، خدا یعنی این کمال تو من علم به من بده. خدا هم با همین کمالش توجه میکنه و میده. در هر حال تو این عالم هر کاری که صورت میگیره، هر کاری کوچک و بزرگ، بدون اسم خدا شدنی نیست. اثر اسم الهی هستش. واسه همین هم گفتن که اول هر کاری بسم الله بگی. اول هر کاری، چون شما بگی یا نگی، اسم خدا داره اون کار رو راه میندازه. ببینید اینجور نیست که شما اگه بسم الله نگی و یه کاری رو انجام بدی، شما داری انجام میدی. نه، بازم اسم خدا داره کارشو میکنه. اما گفتن تو اینو بفهم و بسم الله بگو که اون کارت نورانی بشه، اون کارت اثر داشته باشه. لذا در روایت هستش که هر کاری که بدون بسم الله شروع بشه ابتر میمونه. ببینید بازم من تکرار میکنم، شما اگر فرض کنید آب بخوری، غذا بخوری، بسم الله نگی، باز اسم خدا داره کار میکنه. شما اگه بلنشی وایسی، نشستی بلنشی وایسی، بسم الله نگی، مثلا دارم عرض میکنم، خب بازم به حول الله و قوته، با قوت خدا بلنشی وایسی دیگه، با اسم خدا داری کار میکنی. اما بسم الله رو بگو تا کارات نورانی بشه، محصول داشته باشه، خوب در بیاد. واسه همین هم هستش که یا عالم فهمیده‌ای مثل سید ابن طاووس رضوان خدا بر این عالم بزرگوار میگفتن اگر نونوان نون پخته بود بسم الله روش نمیگفت، نمیخورد. میگفت این نورانی نیست، این کارش تاریک، بسم الله روش نگفته. رو هر کاری تمرین آدم بکنه با بسم الله شروع بکنه. حتما شنیدید این روایت، خیلی روایت قشنگیست. عبدالله ابن یحیی یکی از فدایای امیرالمومنین بود. حضرت امیر چند تا فدایی داشت، اینا معروف بودن به شرطت الخمیس، که با حضرت شرط کرده بودن که آقا ما تو بهشت با شما باشیم، بین ما و شما فاصله نباشه، تو این عالم ما تسلیم شماییم، هر چی شما گفتی ما میگیم چشم. خمیس یکی از اونا عبدالله ابن یحیی بود. یه مرتبه خدمت حضرت امیر رسید، روی چیزی نشست، تختی بود، چوبی بود، صندلی بود، حالا هر چی که بود، جلسه علال کرسی نشست، پایش در رفت خورد زمین، سرش به یه جای خورد چیکس، آه و نالش بلند شد. با اینکه چیز خیلی بلندی هم نبود، از ساختمون که نیفتاده بود پایین، یه چیز کوچیکی بود. حضرت امیر بلند شد و شروع کرد سرش رو بستن و پانسمان کردن. تو هینی که داشت حضرت میبست، فرمود الحمدلله که خدا متعال بلای شیعیان ما رو تو همین دنیا براشون قرار میده، کتکشون رو تو همین دنیا میزنه، اگه یه جایی کوتاهی بکنن چوبشون رو همینجا خدا میزنه که عالم آخرت بی حساب بشن. خدا نسبت به شیعیان ما اینجوری میکنه، همینجا سختی رو براشون ایجاد میکنه، یه تب میکنن، یه به هر حال دردی براشون وارد میشه، یه حتی اندوهی براشون وارد میشه، این کفاره ای هستش که احیانا یه خطایی که کردن جبران بشه، بخشیده بشه. عبدالله ابن یحیی گفت آقا من چیکار کردم که احتیاج به کتک داشتم؟ اینجا نشستم در رفت سرم خورد اینجوری شدم، این بلا سر من اومد، مگه من چیکار کردم احتیاج به کتک داشتم؟ امیرالمومنین فرمود اینجا نشستی بسم الله نگفتی، اینجا نشستی بسم الله الرحمن الرحیم نگفتی، این بلا سرت اومد. هر کاری، نشستن، بلند شدن، خوابیدن، خوردن، پوشیدن، نوشیدن، علم آموزی، هر کاری بسم الله داره. از این جهت است که خدا تو قرآن این ادب رو به ما یاد داده که سر سفره قرآن که میخواد بشینید، اینم یه سفره است دیگه، اول هر سوره یه سفره است دیگه، همه قرآن سفره است، هر سوره یه سفره هستش، القرآن معدوبت الله، سفره الهی هستش دیگه. بسم الله بگید و ورود پیدا بکنید. این تمرین خیلی تمرین ارزشمندی است. میدونید اگر آدم این تمرین رو بکنه، به خصوص اون دو سه نکته‌ای که خدمتتون عرض کردم رو به قلب خودش وارد بکنه، که اسمای خدا کمالات خداست و کمالات ما شعاعی از کمالات خداست و هر کاری میکنیم با کمالات خدا هست، اون وقت اگه اینجوری آدم در نظر بگیره، اولا همین خودش یک مراقبتی است که سمت کارهایی که خدا رضایت نداره نره. خودش یه ذکر دیگه. چون من دیگه تمرین کردم سر هر چیزی بسم الله میگم، سر گناه که نمیتونم بسم الله بگم، که خود همین یه مراقبته، خود همین منو حفظم میکنه، یه مراقبتی هستش. ثانیه، آدم وقتی بدونه که اسم خدا پشت همه چیزها هست و اثر از او هست، وقت اگه یه جایی توی کاری به مشکلی برخورد ناامید نمیشه، چون میدونه که خداوند متعال پروردگار عالم هستش که اسمش پشت سر یه کاری. من زحمت خودمو کشیدم، یه جایی هم اگر سبب ظاهری دیگه نیست، خدا اسباب دیگری داره به طور پنهان که کار رو را میندازه. از این جهت هیچ جا به بن‌بست نمیرسه. اسم خدا تو این عالم کار میکنه، فقط این اسباب ظاهری هم نه، غیر از اینم خدا اسبابی داره. پیغمبر اکرم خوابیده بود، توی جنگی بود، هنوز درگیری شروع نشده بود. پیغمبر رفت زیر یه درختی، از لشکرش دور شد، رفت زیر یه درختی، سایه اون درخت گرفت خوابید. یکی از افراد دشمن شخصی بود به نام قورس، دید که پیغمبر از لشکرش دور شد، زیر اون درخت خوابید، تصمیم گرفت که بره پیغمبر اکرم رو توی یک غفلتی ترور بکنه و مثلا ریشه اسلام رو دیگه بکن. دور زد از پشت تپه‌ها و کوه‌ها و اینها، از پشت لشکر پیغمبر اومد، رفت سراغ همون جایی که پیغمبر اکرم خوابیده بود، دور از لشکر خودش، تنها هم بود. این بالین پیغمبر که رسید، شمشیرشو کشید، با فریاد گفت یا محمد، من یمنع و کم منی، چه کسی میتونه تو را دست من حفظ بکنه، چه کسی میتونه تو رو نگهداری بکنه؟ پیغمبر کم چشم باز کرد، دیدیم بالا سرش وایساده با شمشیر. پیغمبر رو کرد به آسمان، فرمود الله. چون ببینید این شمشیر اگه بخواد بره بالا، خدا باید اجازه بده دیگه، با اسم خدا باید دست بره بالا، با اسم خدا باید اون شمشیر ببره. یعنی آثار مال اسم الهی هستش دیگه، او باید اجازه بده. و پیغمبر هم همه اینا رو که اعتماد داره دیگه، فرمود الله. او بیشتر ناراحت شد وقتی این دید پیغمبر تو این آرامشش گفت الله، شمشیر رو بلند کرد که بزنه، یه سنگ از زیر پاش لغزید، پرد شد عقب، یه سنگ از زیر پاش در رفت، افتاد عقب. پیغمبر سری بلند شد، شمشیر رو برداشت و رو به او کرد، گفت حالا من یم نه او کمینی، تو رو چه کسی میتونه از دست من نجات بده؟ او گفت لا احد، من کسی رو ندارم. بعد گفت کرمک و رحمتک، کرم و رحمت تو. پیغمبر کرم فرمود پاشو برو. البته تو اون جنگ مسلمان نشد، ولی وقتی این جوان مردی رو از پیغمبر اکرم دید، بعدها مسلمان شد. ببینید اون کسی که میدونه که اسم خدا داره تو این عالم کار میکنه، هیچ جا ناامید نمیشه، چون اسم خداست. خدا یه جای دیگه، اگر این اسباب ظاهری که فقط ما چهار تاشو میشناسیم از کار بیفته، اسماء خدا که از کار نمیفته، یه راه دیگری هم داره، یه شیوه های دیگری هم داره. خانواده بودن که بچه دار نمی شدن، خدمت آیت الله حسن علی نخودکی اصفهانی رسیدن، به ایشون گفتن که به هر حال یه همچین مشکلی هست که ما بچه دار نمیشیم. ایشون یه دعای خوندن و بسم الله الرحمن الرحیم گفتن، بعد گفتن که خدا بچه بهتون میده. اون مرد گفتش که آقا خانم من اصلا نازا هست، اصلا نازا هست، چجوری خدا میده؟ آنهای طلاش خسن علیه نخدا که اسفانی گفت به تو چه مربوط دیگه، این فضولی ها به تو نیومد، خدا اگه قرار شد بده. ببینی اگه اونجایی که قرار شد اسم خدا کار بکنه، همون خدا هست که این وجود رو به وجود آورده، همون خدا این رو به وجود آورده، همون خدا هستش که حضرت عیسی رو به مریم میده که پدری هم نیست براش، همون خدا هست، همون خدا هست، همون خدا هست. خب اگه قرار شد که خدا بده، این فضولی ها به تو نیمد، تو دیگه کار نیمد. تو سبب ظاهری رو فقط میبینی، اسباب ظاهری باید دنبالش رفت آدم، ولی یه جایی اگه کار افتاد دیگه قرار نیست ناامید بشه آدم. اگه آدم بدون اسماء الهی کار میکنه، وقت واقعا دیگه ناامیدی تو زندگیش نیست. این هستش اون مقامی که میگن مقام بسم الله الرحمن الرحیم. مقام بسم الله اگه کسی بهش برسه، این مقامه که اسم خدا تو این عالم داره کار میکنه و هر کاری تو این عالم هست با اسم خدا هست. اینو تمرین بکنیم انشاءالله بتونیم به این مقام برسیم. انشاءالله ما برای جلسه بعد خدا بخواد عرض کردم سوره یاسین رو ادامه بدیم. البته من اینو عرض بکنم خدمتتون، خواهر بزرگوار، اگه براتون امکان پذیره روزی نیم ساعت حد اقل، ها اگه کسی بیشتر میتونه چه بهتر، روزی یه ساعت، ولی روزی نیم ساعت یه تفسیر روان رو شروع کنید از اول بخوندن. مثلا در بند این کلاس و این جلسه و این چیزا نباشی، فهم قرآنی باید عمیق بشه، باید بیشتر بشه. اینم اشتباه هستش که بعضی وقتی میخوان تفسیر بخونن اول از همه میرن سراغ المیزان. تفسیر المیزان تفسیر سنگینیه. آیت الله جوادی میفرمودن جلد 1 و 2 باید تدریس بشه، اصلا تفسیر سنگینی هست. لزومی نداره آدم همون پله اول روز اول بره اون آخرین پله رو قرار بگیره روش. یواش یواش، مرحله به مرحله. تفسیر روانی رو مثلا مثل تفسیر نمونه آیت الله مکارمی شیرازی خیلی تفسیر خوبی است. 20 تا تفسیر رو شاید جمع‌آوری کردن با یه زبان خیلی روانی تو این تفسیر. روزی نیم ساعت، روزی نیم ساعت دادم از اول. این غیر از اون قرائتی است که هر روز شما مثلا یه صفحه دو صفحه قرائت قرآن، اون جدا، ولی فهم قرآنی روزی نیم ساعت دادم شروع کنه تفسیر رو خوندن. و اگه احیانا یه روزی مشکلی پیدا کرد نتونست جبران کنه، روز بعدی مثلا فرض کنه اینو جبرانش بکنه طوری که قطع نشه، بذار این کار رو بکنه. این دوره که تمام شد یه دوره سنگین‌تر، یه دوره یه سطح بالاتر. اون دوره که تمام شد باز یه سطح بالاتر. قرآن که اینجوری نیست که تفسیرش تمام بشه. در هر حال فهم قرآنی رو ببریم بالا و این شکلی آدم ورود پیدا کنه به ظرایف قرآن. در رابطه با سوره یاسین هم واقعش آیت الله های مظاهری کتابی دارن تفسیر سوره یاسین هست به نام معارف قرآن در سوره یاسین. اگر گیرتون اومد این کتاب، ولو چاپش یه مقدار قدیمی شده، اگه گیرتون اومد کتاب خوبیه، معارف قرآن در سوره یاسین. این کتاب کتاب خیلی خوبی است، راجب این سوره هستش که میتونید انشاءالله استفاده بکنید. به فضل خدا انشاءالله حالا تو جلسه بعد خدمتتون خواهیم بود. صلوات عنایت بفرمایید.